أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعلى آله أجمعين. در خصوص هيئة فعلية بحث میکردیم و نظرات محقق ناینی رو مورد ارزیابی قرار میدادیم و شرح ایشون رو راجع به کلام منسوب به امیرالمومنین علیه السلام مورد بررسی قرار دادیم. راجع به فقره سوم کلام امیرالمومنین علیه السلام که عبارت بود از والفعل ما انبع عن حرکت المسما، ایشون فرمودند که حرکت از قوه به فعل مورد نظر است و مراد از حرکت در عالم مفهومیت است نه در خارج، و فرمودند که این هیئت فعلیه است که موجب تحصل و تحقق و در واقع فعلیت حرکت می شود. ما عرض کردیم که حرکت در اینجا همون تغییره. منظور از حرکت همون تغییر است و به تعبیر دیگر همون فعل به معنی لغوی است، کار، کاری از کسی صادر می شود، کاری حادث می شود. البته حتی به اون حالتی که بر چیزی عارض می شه، مثلا اسفرک کار به معنی مصطلح نیست، ولی به هر حال چیزی حادث می شود. وقتی می گیم اسفرک، عارض می شود بر چیزی، چیزی بر چیزی عارض می شود، اینو میگیم حرکت و این همون فعل است، از این تعبیر به فعل می شه. ان الحرکت هنا به معنی تغییر. تغییر هم ذهنی نیست، بگیم یه مقوله مفهومی آنچانو که میرزا اینایینی می فرمان. تغییر یه واقعیت خارجیه، در بیرون اتفاق میفته و هو حیث و مکان امرون خارجی اون لا مفهومی. این یک نکته. بعد ایشون فرمودن مسما، مراد از مسما مبدا اشتقاق است. ما عرض میکنیم که مراد از مسما اون ذاتیه که تغییر به وسیله او حادث میشه یا در او حادث میشه، یعنی بر او عارض میشه. مراد مسما به نظر میاد باید این باشه. وقتی ما متعدی فرض کنیم، در واقع باید بگیم مسما اون ذاتیه که به وسیله او تغییر به وجود میاد. اونجایی که لازم فرض میکنیم که چیزی بر چیزی عارض می شود و در واقع حدوث تغییر در چیزی واقع می شه نه به وسیله چیزی، به هر حال اون چه که به وسیله او و یا در او و به تعبیری بر او تغییر عارض می شه اون رو میگه مسما. و ایشون فرمودند که فعل ایجاب تحصل می کند و به واسطه هیئت فعلیه تحصل و تحقق خارجی به اصطلاح واقع می شود. ما عرض میکنیم که این تعبیر راجع به همه افعال نمیشه گفت. مثلا در امر که انشاء است، دلالت بر انشاء داره، اونجا تحققی مطرح نیست که به وسیله هیئت تحقق بیابد، بلکه تحقق طلب میشود، خواسته میشود که چیزی محقق بشود. ولی زمان میگیم اگر فرض کنیم که هر فرمایش شما رو زیر بارش بریم که هیئت فعلیه موجب تحصل و تحقق است، در خصوص امر چگونه ما توجیه میکنیم؟ در امر اخبار از وقوع حدث و حرکت نیست، بلکه طلب از طلب حدوث است، طلب حرکت است. اخبار گویی اخبار و انباء از اون طلبی است که در نفس ماست. یضرب و ضرب داره اخبار میکنه از حدوثی که واقع شده فی ما مضا او یقع الان او فی المستقبل. اما در امر ما طلب داریم میکنیم، در واقع طلب حدوث و تغییر در امر مطرح است. این بیانی که ایشون میفرمایند که هیئت فعلیه موجب تحصل است، ظاهراً در امر به اصطلاح فعلا واقعیت خارجی نیست، تازه میخواهیم که در خارج این حادث بشود. از ساعت که اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم و نظر مختار رو در خصوص معنای فعلی هیئت فعلیه بیان کنیم، باید برگردیم به همون مبادی و مبانی که در خلال مباحث تا به حال راجع به نظریه وضع و نظریه دلالت و نظریه مربوط به الفاظ تا به حال بیان کردیم. و اون این است که اولا غایت قصوا در نشاطات لفظی و فعل و انفعالات لفظی در همه الفاظ تفاهم، اینو بارها عرض کردیم. اصلا لفظ برای لفظ موضوع البته برای تفاهم است و وضع لفظ، استعمال لفظ و تکلم بدان، تلفظ بدان، استماع آن، همه منتهی میشه به یک مقوله و اون مقوله تفاهم است. تفاهم به این معنا که افاده معنای مورد نظر از سوی متکلم و استفاده اون معنا از سوی مستمع، این غایت قصوای نشاطات لفظی است. و اینم مبتنی بر علقه و علاقه دلالیه است که در وجود دارد در و بین لفظ و معنا. ما با استفاده از اون علاقه دلالیه و علقه علامیه‌ای که بین لفظ و معنا وجود داره این کار رو ما انجام میدیم. این یک بحث. کما قلنا کرارن الغایت القصوى فی النشاطات اللفظیه کلها هی التفاهم. تفاهم یعنی چه؟ ای افادت المعنى المراد من جانب المتکلم و استفادته من ناحیت المستمع باستثمار من العلاقة الدلالية الموجودة بین لفظ و المعنى. این در واقع غایت نشاطات لفظی است. این یک بسیار علاقت ما ای وجود داره دیگه، حالا اشکال نداره این شامل دلالت التزامی هم بشود، چون دلالت التزامی هم به نحوی برمیگرده به اون علاقه که بین لفظ و معنا وجود داره. و الا که
صرفه
یعنی چگونه غیر از این باشه؟
این دلالتی که الان اینجا میفرمایید موجود هست، ثمره همون علاقاتی که هست میفرمایید، این صورتی اتفاق بیفته، با چه کیفیتی؟
ببینید فرض و عرض ما اینه که در نشاطات لفظی از وز از ایجاد معنا و تمعنی معنا ده معنا دار کردن لفظ تا استعمال و تا استماع اون لفظ، لفظ موضوع البته، این است که تفاهم واقع شود. این تفاهم زمانی واقع می شود که علقه و علاقه دلالی و علامی بین لفظ و معنا باشه. حالا یه وقت اون علقه به نحو تعیینی مثل دلالت مطابقی لفظ بر معنا به وجود میاد و حتی گاهی بعضی از انواع دلالات التزامی که در ذکر واضع بوده باشد، در وهله اول در ذهن داشته که اگر این رو بگیم دلالت مطابقیش اینه، میتونه دلالت غیر مطابقی و التزامی هم داشته باشه، تا برسه به این که به معانی دلالت کنه التزاماً که در ذکر واضع نبوده. اما به هر حال از تلفظ به اون معنا میشه منتقل شد. این انتقال باز ریشه در همون علقه‌ای دارد. این نهایتاً یه نسبتی بین اون معنای التزامی ولو مورد نظر و موجود در ذکر واضع نبوده، اصلا واضع به اون توجه نداشته، اونو قصد نکرده بوده، چون معانی التزامیه حسب شرایط و ظروف تولید میشن، گاهی از بین میرن، ولی به هر حال هر آنچه که به صورت التزامی هم بنا باشد از لفظی فهمیده شود باید ریشه در اون علقه‌ای باشد که مربوط به وضع است. پس بنابراین در هر صورت با تلفظ لفظ از سوی لافظ و استماعش از سوی مستمع با توجه به این علقه که وجود داره به نحو مطابقی یا به نحو التزامی احیانا معنا فهم میشه و تفاهمی بین لافظ و متکلم و مستمع حاصل میشه. این در واقع غایت قصوا و کارکرد اصلی نشاطات لفظی است و نهایت به اینجا ما میخوایم برسیم. این اصلا یه مطلب دوم این که باز هم عرض کردیم اجمالا که الفاظ از نوع علاماتند، از نوع ادوات علامیند، نشانه هستند و بسیار چیزها در حیات انسان اینجوریست و اصولا میتوان گفت که همه موجودات هستمندها در عالم استعداد ایفاء نقش علامی دارند. میتوان از همه چیز، از هر چیزی به یک چیزی پی برد، حالا به صورت وضعی یا غیر وضعی طبیعی، و هر چیز که شما نگاه کنید به هر حال از او چیزی را میفهمید، به یک رنگ، به یک اصولا به یک چیزی منتقل میشید. این انتقال همون در نقش نشانگی است. نشانگی و علامیت این است که شما از چیزی به چیزی منتقل شوید. به هر شیئی که نگاه کنید به ذهن شما چیزی خطور میکنه، منتقل به یک چیزی میشوید. این اختیاریت در واقع در همه چیز به نحوی وجود داره، اون تا بعضی از این علائم، بعضی از این اشیاء و موجودات که ایفاء علامیت میکنن تابع وضعند، بعضی دیگه تابع وضع نیستن. الفاظ از دسته اون علاماتی هستند و ادواتی هستند که وضعی هستند، بالاخره مسبوق به وضع باید بوده باشند. اما در این که مثل بسیاری از موجودات عالم از جواهر و اعراض استعداد علامیت دارند، در نوع علامیاتن در واقع، صوت خودش علامت، اصلا شما صوتی را که وضع نشده است تبعیه، چون لفظی صوت دیگه، صوت مرکب از حروفی روی تدبیر خاصی. اما یه صدای همینطوری گنگم که میاد، این علامیت داره، نشانگی داره، دلالیت داره. شما میتونید پی ببرید این که پشت دیوار کسیست، اینه که میشه فهمید. یا طرز خاصی از صوت که بیاد میفهمید اون که پشت دیوار است مثلا ضربه خورد، چیزی به سرش خورد، طرز خاصی صوتی فرض کنید به گوش آدم رسید. تا برسه به این که بگیم یه واژه‌ای رو گفت که مسبوق به وضع است، گفت آی به دادم برسید. برحال الفاظ از نوع این ادوات و ابزار هاست که کارکرد دلاله دارن. زمینی که ما عرض میکنیم اصولا در عالم بسا چیزی وجود نداشته باشد که کارکرد دلالی نداشته باشه، منتها خب بسته به این که چه نوع دلالتی و منشه کارکرد چه باشد، این کارکرد ناشی از وضع باشد غیر وضع باشد. پس بنابراین این الفاظ نیز همشون الفاظ موضوع البته وضع شدند به مثابه ادواتی برای ابراز اونچه که در ذکر متکلمه و میخواد که اونو ابراز کنه و از اون اخبار کنه. فالالفاظ الموضوعه کلها ادوات لابراز ما فی ذکر المتکلم و اراد ابرازه و الانباء. اینم مطلب دوم. مسئله سوم که محل بحث ما به ما نهنفی است در شرح بیان امیرالمؤمنین السلام، که اسم آن است که انبا از مسمم می کند، فعل آن است که انبا از حرکت مسمم می کند، و حرف آن است که انبا می کند معنایی یا معنایی در غیر خود با دو تعبیری که در روایت بود، یا اینکه غیر اسم و فعل است. غیر اسم و فعل است به معناست که نقش انبایی ندارد، این که این کار را نمی کنه که غیر اسم و فعل است، یعنی انبایش طور دیگر است. ما می خواهیم بگیم که چه اسم، چه فعل، چه حرف نقش انبایی و اختاری دارد، و چرا؟ چون اینا ابزارن و اداتن برای نشانگی و علامیت. اما اینکه هر یک از اینها چه کاربرد خاصی دارن در این انبائیت و ابرازیت و علامیت، خب بله متفاوته، و امیرالمؤمنین السلام میخوان همینو بیان کنن. ایشون در یکی از نقلها نسبت به هر سه نوع از کلمه فرمودن که کارش انبا است. اسم انبا میکند از مسمی، فعل انباع میکند از حرکت مسمى، و حرف هم باز انباع میکند از معنایی در غیر. پس هر سه نقش انباعی دارن، و این تفسیر با اون بیان ما که همه الفاظ ادوات ابرازی و اعلانیند سازگاری داره. ولی یه وقت ما این که میخواییم از چیزی حکایت کنیم، از چیزی که ما ادراک کردیم به عنوان متکلم و قصد داریم اون رو ابراز کنیم و آشکار کنیم و بیان بکنیم، یه وقت ما از اونچه که تغییری که واقع شده سخن میگیم فی ما مضا، یا در حال وقوع است در مضارع، یا بناست واقع شود قد یقع به عنوان مستقبل، یا طلب میکنیم وقوعش رو به عنوان امر، با فرض این که امر فعل مستقلیست برخلاف نظر بعضی از ادبا که میگن امر خودش یک هیئت مستقلی نیست. مطابق اون نظر که میگه امر هم خودش هیئت مستقلیست که مشهورم همین است. یه وقت اینه از واژگانی که اونا رو فعل مینامیم استفاده میکنیم برای اعلان و ابراز. پس بنابراین اگر در کلام اون بزرگوار امیرالمؤمنین السلام آمده است که والفعل ما انبع عن حرکت المسمى، حرکت یعنی هم تغییر، و فعل انبع میکنه از اون تغییر، وقتی از تغییر سخن میگیم از فعل استفاده میکنیم. مسما چیست؟ ما اون زمانی که از تغییر بحث میکنیم، سخن از تغییر در میان است، اون تغییر یه موضوعی دارد، چیزی که او تغییر رو پدید آورده یا در او تغییر رخ داده است، غیر از خود حرکت به هر حال محرکی و مسبب حرکتی وجود داره. یه وقت به صورتی است که سخن از آنچه که این حرکت و تغییر ایجاد میکنه میخوایم بگیم، با فعل اون رو ذکر میکنیم، ولی معلومه که این یک موضوعی دارد، یک عاملی دارد، یا حرکت در آن واقع شده است، در محلی حرکت واقع شده، رنگ چیزی تغییر کرده است، وصفی چیزی پذیرفته است، چیزی وصفی را پذیرفته است، اون ذات و اون چیزی که چنین نقشی داره اونو بهش میگیم اسم. وقتی بخوایم از اون نام ببریم، در واقع از کلماتی استفاده میکنیم که از اونها به اسم تعبیر میکنیم، اون هم مسماست، چون داریم اسم رو راجب اونها به کار میبریم در واقع. و کلمه مسما هم سمو هم باز یعنی علامت، در واقع مسما هم در واقع چیزی است که او حاکی از یک ذاتی است در به اصطلاح خارج. و آنگاه که ما از جز این دو میخواییم به اصطلاح تعبیر کنیم، که باز هم ابرازیت است، از حروف استفاده میکنیم. اگر آنچنان از حرکت بحث نمیکنیم، از موضوع حرکت سخن نمیگیم و او رو نمیخواییم ادا کنیم و ابراز کنیم، بلکه از چیزی که مقصود به ذات نیست احیانا میخواییم سخن بگیم و او رو ابراز کنیم، با حروف این کار رو میکنیم. و بیان امیرون السلام به نظر میرسه که با این تفسیر سازگارتر است، و این تفسیر در این حال یک چیز تجربی و بلوجدان قابل دریافت هم هست. و فیعلن متکلم البته به استعمالها التغیر و الحرکت الذي حدث فی ما مضى او یحدث الان او فی المستقبل او یطلب حدوثه، یا لا عدم حدوث مثلا اگر بگیم که نهیم جز اینه، فی عالم الوجود الا موجودن. اینجا در واقع الفاظ کارشون این میشه که میخواهند با استعمال شدنشان از تغییر حرکتی سخن بگویند، میخوان حرکتی را، تغییری را بازگو کنند، ابراز کنند. متکلم اینو ادراک کرده، این میخواد به مخاطبش و مستمعش و مقابلش منتقل کنه، حرکتی که حادث شده در گذشته یا الان داره حادث میشه یا در آینده باید حادث میشه، یا طلب میکنیم که حادث شود در عالم وجود، بر موجودی، عارض بر موجودی بشود. اینجا این در واقع الفاظ اینا رو، این مجموعه رو میخوان تبیین بکنه. وقت در نتیجه از اون چه که از موضوع تغییر و حرکت بحث میکنه به اسم تعبیر میکنه، از اون چه که از خود تغییر و حرکت سخن میگه فعل تعبیر میکنیم، جز اینها رو حرف تعبیر میکنیم. فیعبر اما یبرز موضوع التغییر و الحرکه و ینبه عنه بالاسم فهو مسمى. از اون لفظ میگیم، از لفظی استفاده میکنیم که از اون به اسم تعبیر میکنیم، اسم نامیده میشود. پس بنابراین اون چه که از اون موضوع تغییر است او مسماست. مسما اینه، مسما موضوع تغییره، موضوع حرکت است. و فعل که از حرکت حکایت میکنه، حرکت رو ابراز میکنه، این حرکت در چی واقع شده، به چی واقع شده است، اون مسماست. و اما هو یبرز التغیر والحرکه بالفعل، از اون چیزی که ابراز میکنه خود تغیر و حرکت را، نه موضوع تغیر را، از اون به فعل تعبیر میکنیم. و اما هو غیرهما بالحروف، از اون چه که نه از مسما سخن میگوید و نه از خود تغییر و حرکتی که بر مسماست یا به وسیله مسماست سخن میگه، ما از چیزی استفاده میکنیم که روشون میگن حروف. این به اصطلاح به نظر میرسه که تعبیر متناسبتری و تفسیر مناسبتری است از بیان امیر علیه السلام. حالا عبارت امیر علیه السلام مرور کن ببینیم به اصطلاح اینجور بوده عبارت اون بزرگوار دیگه. الاسم ما انبع عن المسمى و الفعل ما انبع عن حرکت المسمى و الحرف در تعبیری بود ما اوجد معنن فی غیره در تعبیر دیگر بود ان الحرف ما انبع عن معنن لیس بفعل ولا اسم، که این به نظر ما این تعبیر دوم دقیق تره، نه از اون حیث که بفرمایید چون سازگار با این بیان ما که اصلا لفظ موضوع برای ابرازه و برای انباعه، نه از این جهت، بلکه از این جهت که در واقع شون می‌فرماد که با حرف ما از معنایی انباع می‌کنیم و معنایی را ابراز می‌کنیم که غیر از اون دوست، نه به اصطلاح از مسما سخن میگیم نه از حرکت. این خب یه واقعیتی است که به وجدان ما میابیم، حرف این کار است، کار کرده حرف اینه. اسم آن چیزی است که انباع میکنه از مسما، فعل آن چیزی است که انباع میکنه از حرکت مسما، حرف اون چیزی است که انباع میکنه از معنایی که لیس به فعل ولا اسم، حالا در تعبیر دیگه بود که از معنایی فی غیره، من معنا فی غیره، اون هم حالا به اصطلاح اشکال نداره، ولی عمده این است که در اینجا ما قسم سومی رو فرض میکنیم به نام معنای حرفی که جز فعل است و اسم است. به نظر میرسه اگر این تعبیر رو بکنیم در نتیجه فعل عبارت میشه از اون لفظی که انباع میکند و اختار میکند حرکت را، از اون حرکت و تغییر حکایت میکنه، اون حرکت و تغییر رو ابراز میکنه. حالا حکایت که میگیم به ذهن میرسه که او یه معنای تصدیق منظورمونه، نه ممکن تصدیقی هم نباشه، تصوری هم که باشه اختار است، اختار اون معنای حرکت و تغییر است. به نظر میرسه که این تعبیر با بیان امیر علیه السلام سازگارتره. یه بحث دیگه هم باید بکنیم راجع به هیئت مصدری. هیئت مصدری هم جایی بحث داره، تر خواهیم کرد. بعد بریم سراغ یک بحث مستقل دیگری که راجع به این که آیا که اشاره هم کردیم حیات مشتقات آیا مرکبند یا نه، این رو که میرزای نائینی رد کرد اون رو هم انشاءالله بحث بکنیم. به این ترتیب ما مبحث حیات افرادی افرادیه رو میتونیم به پایان ببریم.